بسم الله الرحمن الرحیم. اولین جلسه درس سیوطی توسط استاد آدینه‌وند، 12/3/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نهج البلاغة، كلمات قصار، كلمة 92، وجود مبارک امیر المؤمنین و امام المتقین و وصی رسول رب العالمین علی علیه السلام می فرمایند انا اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوا به. می فرماید همانا سزاوارترین مردم به انبیا اعلمهم، اون کسی است که عالمتر باشد به ما جا او به، به اون چه انبیا آوردن. عالمتر به علوم انبیا کسانی هستند که سزاوارتر به انبیا هستند. بله، حالا سزاوارتر هستند یعنی مقربتر هستند، محبوبتر هستند، بیشتر مورد توجه هست و همه این معانی خب عمومیتش اطلاق داره. اون دو حضرت در رابطه با همین فرمایش آیه ای را تلاوت می فرماید که ما آیه را دیگر ذکر نکردیم. بعد از تلاوت اون آیه در رابطه با این فرمایشش می فرماید ان ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اطاع الله، همانا دوست حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که مطیع خدا باشه. و ان بعدت لحمتو، اگر چه خیشاوندیش با حضرت هم دور باشه، نزدیکتر به حضرت دوست حضرت کسی است که مطیع خدا باشد، ولی این که بله قرابتش با حضرت هم دور باشد. و ان عدو محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و همانا دشمن حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم من اصلا، کسی است که معصیت خدا را میکند. و این قربت قرابته، ولو این که پیوند خیشاوندیش با حضرت هم نزدیک باشه. خب و اما بحث ما راجب الفیه و این شرح ملا جلال سیوطی است، راجب مسائل الفیه. الفیه ابن مالک شرح‌های زیادی دارد از علمای بزرگ علوم ادبیات، خیلی هاشون الفیه را شرح کردن، شرح‌های خوب، مثل مرادی شرح کرده الفیه را، خیلی عالی، خیلی عالی. در ایران هم وجود ندارد شرحش، باید از قاهره و بیروت و کشورهای عربی پیداش کرد. و همینطور ابن ام قاسم شرح کرده است، بسیار شرح عالی. بازم در ایران مگر کتابخانه حضرت رضا علیه السلام یا کتابخانه مجلس، و الان در ایران این شرح هم پیدا نمیشه. و همینطور ابوالحسن شاطبی الفیه را شرح کرده، شرح بسیار عالی، باز در ایران نیست، مگر کشورهای عربی انسان رابطه داشته باشه به این حجاج که میرن بینوشته بر الفیه که به نام توضیح و تصریح شرح بر اون شرح تصریح و خود پسر ابن مالک محمد بدرالدین هم همین الفیه را شرح کرده است و مکودی شرح بسیار خوبی نوشته بر این الفیه، شرح جالبی نوشته و برای درک این مسائل الفیه این شرح ها سندیت دارند و مدرکیت دارند و بعد از اینها این شرح‌های دیگری که شما می‌بینید بله نوشته شده به فارسی، نه اینا مدرکیت ندارن، چه بسا نویسندگان و این شرحی که این شرح‌ها را نوشته‌اند خودشون هیچ اطلاعات ندارن، کما اینکه بنده در این شرح صمدیه‌ها که می‌نویسند به دست من می‌رسد می‌بینم که نویسنده اصلا بی اطلاع از مسائل ادبیات ورداشته شرح نوشته، مسئله را غلط خودش درک نکرده ورداشته یه چیزی نوشته و ممکن است اینجا هم شرحهای بر این الفیه بعضی ها نوشته باشن یا سیوطی را شرح کرده باشن مسائلش درک نکرده باشن، کما اینکه بنده دیدم بعضی از شرحها راجع به خود سیوطی جاهای حساس را یا ندونستن یا از روش رد شدن. خب عمده در شعر بایستی نکته های حساس ملاک شعر قرار بگیره، اونی که از ذهن مبتدی دوره اون را براش بگه و علاوه اونی که خودش میتونه درک بکند خب اون خیلی مهم نیست ورداری، خب اونی که خودت میفهمی ممکنه مبتدی هم بفهم. حالا یکی از شعرهایی که بسیار دقیق هست همین شرح مولا جلال سیوطیه. ایشون در این شرحش دو نکته را مراعات کرده، کما این که در اون آخرش خودش به نظمی که مال خودشه در آخر شرحش میگه، یکی مراعات ایجاز کرده خیلی مختصر رد شده و یکی هم سعی کرده است که نکات دقیقه الفیه را و مسائل ادبیه در رابطه با مسائل الفیه است اونها را بیان کند و بعد از اینم سعی کرده است خیلی رمزی حرف بزند، بله با عبارتهای علمی و در لفافه اینجوری، ولی زا شرحش سنگین تمام میشه. حالا ما امیدواریم تا اون قدری که خودمون فهمیده ایم بتونیم اینها را عرض بکنیم. البته اینجا خطبه ایست و این خطبه تعریفی است از این شرح خودش کرده است و بعد یکی دو بیت از الفیه، یه سه چهار تا بیت از الفیه که اونم خطبه است اونها را معنا می کند و این مسئله از مسائل علم نحو که از عناوین علم نحو و ابواب علم نحوی که ابن مالک متعرض شده باشد و این بخواد شرح کند این نیست، فقط خطبه است، هم دست و سناست و تعریف شرح خودش است و شرح این دو سه بیت ابن مالک است، لغتشون و معناشون و اینها که تعریف کرده از الفیه خودش و اینها را دارد معنا می کند و ما هم اینها را بخونیم که انشاءالله برسیم به سر مطلب. حالا توجه داشته باشید، کتاب هازا کتاب سیوطی، بسم الله الرحمن الرحیم، در خیلی از شعرهای شروع میکنن بسم الله الرحمن الرحیم را تجزیه و ترکیب میکنن، اینا این وظیفه شعر نیست، ما تجزیه و ترکیب بسم الله الرحمن الرحیم را در هدایه گفتیم تفصیلا و در تجزیه و ترکیب قرآن هم گفتیم تفصیلا، انشاءالله اطلاع کامل در رابطه با تجزیه و ترکیب بسم الله الرحمن الرحیم با نوارای اول تجزیه ترکیب قرآن سوره حمد و اول هدایه مراجعه بفرمایید، تفصیلاتش اونجا هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بخشنده و مهربان، احمد و کاللهم شاری می فرماین احمد و کاللهم علا نعمک و آلائک، حمد می کنم تو را خدایا علا نعمک، بر نعمتای تو. نعم جمع نعمته، نعمت را میرزا ابوطالب در این حاشیه معنا کرده، گفتم مراد از نعمت نعمتای ظاهره است، مثل همین نعمت های محسوس و ملموس که ما در این جهان میبینیم. خداوند متعال به ما و همه خلقش مرحمت فرموده است. از زمین و آسمان و هر آنچه در زمین و آسمان است برای ما خلق فرموده، این نعمت های ظاهر. و آلائک، و هم میکنم خدایا تو را بر آلائ تو. آلائ ست جمع، جمع قله است. اعلای وزن افعاله، مفردش یکی از سه وزن داره، الیون، الیون، الیون. الیون مثل فسق، الیون مثل صغر، الیون مثل صغرون، الیون مثل طلبون. مفرد آلا ست جوره. بله، وقت هر کدام باشه، فرض الیون باشه، جمع قلش میشه اعلای، یا در آخر قرار میگیره بعد از الف جمع قله قرار گرفته، یا وقتی بعد از الف زاده قرار بگیره قلب همزه میشه اعلای، میشه اعلا. اون وقت در اولش هم اجتماع همزتین شده، اولی مفتوح، دویمی ساکن. اون دویمی که ساکنه، قانون قلب همزه این است که اگر دویمی ساکن بود اولی مفتوح، دویمی قلب الف میشه، اون وقت میشه آلا. پس الیون یا الیون یا الیون، ها اینجوری اگر شد و جمع قله میشه آلا بر اون مفرد، میشه اعلای، یاش قلب همزه میشه، میشه اعلا، همزه دوم قلب به الف میشه، میشه آلا. وقت میرزا ابوطالب گفتم مراد از آلا نعمت های باطنی، ها مثل عقل و هوش و ذهن و بله نعمت علم و نعمت دین و ایمان و ها سعادت انسانی، هدایتی که به وسیله انبیا خداوند متعال فرموده، این نعمت ها میشه نعمت های باطنی معنوی. بله، اونی که محسوس به حس بصر اینها نباشه، به حواس ظاهر نباشه. خب احمدک اللهم علی نعمک، هم میکنم من تو را خدایا بر نعمت های ظاهری تو و بر نعمت های باطنی و معنوی تو. و اصلی و صلوات میفرستم من، صلوات بعد حالا میاد کلمش، صلوات یعنی طلب رحمت. و اصلی و من صلوات میفرستم و اسلم و سلام میفرستم. سلام یعنی دعای برای سلامتی، سلام همون سلامتیه، یعنی مبرا بودن از گرفتاری آلام و اسقام و هموم و غموم دنیوی و اخروی. خدا سلامتت بداره، یعنی از اینها مبرات بداره، بر کنارت بداره. این فرق صلات و سلامه. صلات طلب رحمت، سلام اینجور دعا است که انسان بله بر کناری کسی را از تمام گرفتاری های مادی و معنوی دنیوی و اخروی بخواهد، میشد سلام. وقت صلات، خب مصدر خودش صلواتونه، مثل طلبتون، نه مثل غلبتون، عظمتون، مفردش صلواتونه. وقت صلواتون واو متحرک موقف مفتوح قلب الف میشه صلات، مفردش صلات. و اصلی و اسلم و صلوات میفرستم و سلام میفرستم بر کی؟ علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خاتم انبیاء. خاتم به فتح خونده میشه، به کسرم خونده میشه. خاتم به فتح بخونیم یعنی ما یختم به، اون چیزی که چیزای دیگر با او ختم میشه، مثل مهری که نامه بهش ختم میشه، اون آخرم مور میذارن نامه رو تمام میکنن، بهش میگن خاتم. انگشتر رو هم میگن خاتم، چون سابق نقشی بر روش بوده، امضای اون صاحبش بوده، میذاشتن زیر کاغذ، بهش میگفتن خاتم. بله ما یختم به، یا اینکه خاتم میخونیم، خاتم انبیا یعنی ختم کننده انبیا، بله آخرین انبیا، خاتم یعنی ما یختم به، خاتم یعنی تمام کننده، و هر دوش لقب حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هر کدام باشه. و اسلم علی خاتم انبیائک، انبیا هم جمع نبیه، میاد انشاءالله در اوزان جمعی وزن افعلا فعیل بر افعلا جمع بسته میشه، مثل نبی، انبیا، غنی، اغنیا، صدیق، اصدقا، میاد خاتم انبیا. و علی آله و صلوات و سلام میفرستم بر آل او و اصحاب او یا صحب او، اصحاب داره، صحب هم داره، صحب باشه اسم جمعه، اصحاب جمع صاحبه، مثل اشهاد که جمع شاهد باشه، اصحاب اونه هستن که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را درک کرده باشند، اونا را اصحاب میگن، با ایمان درک کرده باشند. و تابعین و صلوات و سلام میفرستن بر تابعین اون حضرت، تابعین اونه هستن که حضرت را درک نکردن، اصحاب را درک کردن. الی یوم لقائک، تا روز لقا، لقا مراد ملاقات خدا نیست، خداوند متعال نه در این دنیا دیده میشه نه در آخرت دیده میشه، هیچ کدوم، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، هم مرئی نیست خداوند متعال. فردوسی هم میگه سر همین هم جرمش کردن، میگه به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجون دو بیننده را. سر این هم سلطان محمود اون علمای اهل تسنن سعایت کردند و سلطان محمود اونی که قرار بود بهش بده در برابر کتابی که نوشته بود بهش ندادند، کست گذاشت و اینم قشنگ جبران کرد، حسابی پوست کند از سلطان محمود. اول شاهنامه را بگیرید ببینید چه غوغا کرده، یکی تنها در برابر سلطان، اونجور پادشاه ایران و روم شرقی و هندوستان و پاکستان و افغانستان و کشورهای عربی همه و همه متعصب، کوبید حسابی سلطان محمود را، کوبید خوب هم کوبید. خب الی یوم لقاء، تا روز ملاقات، مقصود ملاقات رسیدن به ثواب و پاداش نعمت ها که عبادت هاست، که همون بهشت و اون عزتی باشد که در آخرت خداوند متعال نعمت‌های مادی بهشت و عزت‌هایی است که خداوند متعال در آخرت به بندگانش در برابر عبادت می‌دهد. مراد از لقا پاداش، پاداش عبادت‌ها، رحمت خدا. اما بعد، اما انشاءالله در خود بحث اما میاد، اما کما هم یکم این شیئن و فاول تلو تلوه ها وجوبن الفا، اونجا بحثش میاد، بعد هم خود بعد هم در ظروف و در غایات بحثش میاد، قبلو بعدو اولو و اینها علو و خودش بحث جداگانه در باب اضافه دارد میاد. اینا دیگه ما اینجا خود شما رو معطل نکنیم در تجزیه تحلیل اما بعد. اما بعد یعنی بعد از این حمد و صلوات ما، فهازا اینی که من دارم می نویسم شرحون، شرح را بخوای معنا کنیم خودش از همه معانیش روشن تری، شرح شعر یعنی چیزایی که گشاده، از هم شکافته شده، باز شده. سینه خواهم شرح شرح از فراق، ولی تا بگویم درد رنج افتراق، یا رنج درد افتراق. شعر خودش از همه معانی که بخواییم برایش بکنیم روشن تره. فازا شعر هم، شعر یعنی کشف، کشف میکند اون مسائلی را که ابن مالک در این الفیهش یا دیگران در رابطه با این ابواب دارند، شعر اینها میشه، یعنی اینا را کشف میکند، پرده را از اینا بر میدارد. فهازا شرحون، اینی که من مینویسم شرحون، لطیف، لطیف اونیست که خیلی محسوس نباشه، مثلا میگن خداوند متعال لطیفه، از امام علیه السلام میپرسن، امام باقر علیه السلام است، امام صادق نمیدانم کدوم یک از ائمه است، عرض میکنن لطیف، یعنی چی به خدا میگن لطیف؟ میفرماد چون خلق فرموده چیزایی که با چشم عادی دیده نمیشه، مثل همین موجودات که با میکروسکوپ دیده میشن، از این جهت بهش میگن لطیف. لطیف یعنی خالق چیزهایی که با چشم عادی دیده نمیشن. این شهر من شهرون لطیف، یعنی یه چیزهایی درش هست آقا، آدمهای غیر عادی نمیتونه این را ببیند. میرزا ابوطالب اونجا میگه که نمیشه انسان عادی نمیتوند ببیند، فقط میرزا ابوطالب ها میتونند. فهذا شرح لطیف، لطیف یعنی دقیق، واقعا هم دقیق نوشته. مزجتو تشدید غلطه، مزجتو ثلاثی مجرده، مزج یعنی مخلوط کردن، مثل سکنجبین سرکه را با انگبین قاطی میکنن، این مزجه که دیگه اجزاش مگر ببرن لابراتوار اونجا، ولی از هم اجزاش مثل خون ببرن تو لابراتوار اجزاش از هم باز کنن، بله، و الا به این آسونی از هم باز نمیشه. نخود لوبیا را با هم قاطی کنن مزج نیست، او مخلوط، اما مزج اون نیست که مثل سکنجبین باشه. مثلا میگه این شرح من با الفیه اینجوری راست میگه، خطا را بردار همش میشه یک کتاب، معلوم نیست متن کی یه شرح کدوم. فهذا شرحان لطیف مزجته، یعنی مخلوط کردم این شرح خودم را با چی؟ به الفیت ابن مالک، با الفیه ابن مالک. محذب ما اسم فعال بخونید اینها را، محذب المقاصد، این شرح من تهذیب میکند مقاصد ابن مالک را، یعنی پاک میکند از اون قلقشهایی که بعض احتمال بدهند یا میدهند یا داده شده است، همه اونها را برکنار میکند و مسئله را از میان اونها روشن میکند و تحویل میده، پاک میکند، منقه، محذب المقاصد، یعنی منقه میکند مقاصد ابن مالک را. و واضح ها، این واضح قرینه است، و اینکه این محذب هم اسم فاعله. و واضح المسالک، و این شرح من توضیح میدهد مسالک را، مسالک یعنی مسائل، اقوال، فتاوا، مذاهب و عقاید، اون چه برشته تحریر در آمده، ابن مالک در آورده، همه اینها را روشن میکند شرح من. یبینو، این شرح من، یبینو هم که مضارع معلومه قرینه میشد که اون محذب را هم اسم فاعل بگیرید، اینا قرینه هاشه. یبین مراد ناظم ها، این شرح من بیان میکند مراد ناظم این الفیه را، مراد ابن مالک را خوب بله بیان میکند. و یهد طالب لها الی معالم ها، و این شرح من باز هدایت میکند طالب این الفیه را، هدایت میکند به سوی چه؟ الی معالم ها، به سوی دانستنی های الفیه. هرچه دانستنی و باید انسان بدوند در الفیه است، شهر من خوانندگان را، طالبین را به سوی اونها هدایت میکند. هاون، اینم قرینه، همین همه اینا قرینه است که محذب را اسم فعال بخونید. هاون، این شهر من هاویه، هاوی و مهوی، موقع در هیئت یه چیزای داشتن، بله قمر فلک هاوی دارد، فلک مهوی دارد در هیئت، همه دروغ، بله طبیعیات فلسفه قدیم همه شد دروغ، فیزیک شیمی امروز از بین برد همه را، فلکیاتشون همه هیئت امروزه همه را به هم زد، همه شد دروغ، بجز کسوف و خسوفی. هاوین، این شهر من هاویست، یعنی در برگیرنده است. لابهاسن، لام تقویت، مر ابهاس، بحث هایی را که منها، از این بحث هایی که این شهر من هاویون هاست، ریح تحقیق تفوح، بوی تحقیقات میوزد، بله یعنی بحث هایی که در این شهر من در رابطه با شرح مسائل الفیه است، برای در این شرح من یک مباحثی هست که از اونا بوی تحقیق تفوح میوزد، فاح یفوح، یعنی میوزید و میوزد. و جامع، این شرح من جامع است، چی را؟ لام باز تقویت، لنکتن، شالا در حرف لام حروف جاره، لام تقویت یکی از معانیش تقویته، تقویت معنای بین تعدی و لزومه، بله در اسم فاعل ها میاد این لام، برای اسم فاعل ها، برای فعل هایی که خیلی قویه در عمل نیستن، معمولشون مقدم برشون میشه، این لام میارند، بهش میگن لام تقویت، کمک دنده برای تعدیفه. جامع، یعنی این شرح من جامع است، مر نکت را، نکت بله جمع نکته است، نکته دو تا جمع دارد، یکی نکت یکی نکات، به کسر بخونید، مثل نقاط جمع نقطه، بعضی هایی میگن نکات و نقاط و اینا غلط، ولی ها جامع، این شرمن جامع است، مر نکتی را، نکته ها یا نکته به اون چیزهای باریک دقیق دور از ذهن میگن، که لم یسبقه الیها، سبقت نگرفته است به سوی اون نکت، غیره، غیر از شرح من، من الشروع، از شرح های دیگر، یعنی فقط شرح من، ولی این متضمن و مشتمل بر این نکته ها هست، این نکته ها مخصوص شرح من است، شرح دیگر نه، خبری نیست. و راستم میگه و سمیتو و نام گذاشتم این شرح را به نهجت المرزیه. نهجه بهجه هم نوشتن، نهجه یعنی طریق، نهجت المرزیه یعنی طریق است این شرح من برای رسیدن به مسائل و مضمون و محتوای الفیه، و طریقی است مرزی رضایت بخش. بهجه هم یعنی خوشحال کننده، بهجت المرزیه از ابتهاج میاد دیگه، یعنی خواننده را به سرور و خوشحالی وامی دارد، سرور و خوشحالی که مرزی رضایت بخش باشه. ولی نهجه بخونید شما هم. و سمیتو به نهجت المرزیه، به طریقی که این طریق طریق است برای رسیدن به محتوا و مسائل الفیه. المرزیه که رضایت بخشم هست. فی شرح، در چیه این نهجت المرزیت؟ فی شرح الالفیه، در شرح الفیه ابن مالک است. و بالله استعینو، و فقط به خداوند متعال از او استعانت می جویم. چرا فقط از او؟ میگه دیگران چه فایده دارن؟ ارزش ندارن. انه خیر معین، به علت اینکه او بهترین معین است، لذا از او باید اعانت جست. خب حالا قال الناظم، شاری میفرماد قال الناظم یعنی ابن مالک، فرموده است ابن مالک بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم را گفته است ابن مالک، و اون وقت قال، و بعد از بسم الله الرحمن الرحیم گفته قال محمد هو ابن مالکی. قال محمد، و محمد کیه؟ هو شیخ الامام، شیخ به پیرمرد میگن شیخ، به عالم میگن شیخ، به رئیس قبیله میگن شیخ، اینها سرمایه‌دارا میگن شیخ، اینا هو شیخ محمد، اون شیخ است یعنی بزرگ مرد، الامام بله پیشوای ادبا، بله راست راستش هم عجیب بوده، هم در علم صرف و نحو عجیب بوده، هم در معانی بیان، از علمای معانی بیان هم هست ابن مالک، بله در معانی بیان هم ید طولای داشته، و لذا میبینید اشعارش مملو است از فصاحت و بلاغت. الامام پیشوای ادبا بوده، کنیش ابو عبدالله، لقبش جمال الدین، اسمش محمد، فرزند بلاواسطه عبدالله، اون وقت عبدالله پسر مالک، مالک جدشه، معروف ابن مالک بوده، از این که جدش مهمتر بوده برای شهرت به او پیدا کرد. خب اتائیگ از قبیله تیع هم بوده، تیع میگن نه تیع، انشالله میاد در باب نسب، بله اونجا تیع است این لغت، اتائی یا این نسبت وقتی به آخر تیع و فیعل و اینا میاد اونجا تصرفات درش میشه، انشالله در باب نسبت میخونیم. اتائیگ از قبیله تیه، از تی. الاندلسیگ، الاندلسه، اندلس همین اندلسه لغت صحیح، اندلس همین اسپانیای کنونی، الاندلسیگ. الجیانیگ، جیان شهری بوده اون موقع در اندلس، در این اسپانیای کنونی، این قائمه کشورش بوده، در صنایع و مرکز تحصیل علومش بوده، مثل قم حالا مثلا که مرکز تحصیل علمیه، یا مثل تهران، یا مثل اصفهان در ایران که مرکز صنایع و مرکز تحصیل علوم و اینها. جیان هم چه شهری بوده است در اندلس، اهل اونجا بوده. الشافعی، شافعی المذهب هم بوده، بله اهل تسنن هم بوده، مذهبش هم شافعی. خب چه گفته ابن مالک؟ گفته احمد و ربی الله خیر مالک، هم نیکنم رب خودم را که الله هست خیر مالک، در حالتی که الله بهترین مالکه. خب حالا حمد میکنم رب خدا را که در حالی که بهترین پادشاهان است و مالکین است. این یعنی چی حمد؟ یعنی چی حمد را معنا میکنند؟ الحمد و الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، حمد را دارد معنا میکنند، ای این معنی حمده. احمد هو یعنی چی؟ احمد و ربی یعنی اصفه بالجمیل، یعنی وصف میکنم خدا را به جمیل، یعنی صفات جمالش را بیان میکنم. چرا؟ تعظیمن له، برای تعظیم از خدا، خدا رو بعد حمد کردی که بزرگواره. دیگه چرا؟ و اداعن، و برای ادا کردن لبعض ما، مر بعض از شکرهایی که ما، یعنی شکرهایی که برای اینکه ادا کنیم، بله به جا بیاریم بعض شکرهایی که یجب و هوی مستطر در یجب رو برگردنید به این ما، که یجب این شکرها برای کی؟ لهو، ها رو به الله برگردنید، لله. و اداعن، و برای ادا کردن بعض شکرهایی که یجب اون شکرها، لله، شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله، یجب له یعنی لله. خب ها در ربی، یعنی بعدن هم میکنم. میگه نه، حالا مرادش حالاست، حمده، حمد انشا، انشا دیگه کار با استقبال نداره. میگه والمراد ایجادهو، مراد ابن مالک گفته از احمدو ایجاد حمده، یعنی همین حالا دارم هم میکنم، نه اینکه بعدن. خیال کنید احمدو متکلم وعده از فعل مضارع است، پس برای استقبال استعمال شده باشه، نه. والمرادو، مراد از احمدو فعل مضارع ایجادهو، ایجادهو ها را میتونید به ابن مالک برگردونید، یعنی ایجاد ابن مالک حمد را، یا میتونید به خود حمد برگردونید، یعنی ایجاد ابن مالک حمد را. اینها را هم میتونید فاعل برای ایجاد بگیرید، هم میتونید مفعول، ولی مفعولش بگیرید ظاهر تره. والمراد ایجادهو، مراد ایجاد کردن ابن مالک، از فاعل را هست بگیرید، فاعل ایجاد را، مراد ایجاد کردن ابن مالک از حمد را، یعنی انشاء، یعنی حالا داره همین حاله که دارم میگم احمدو داره هم میکنه. لل اخبارو، نه این که مراد خبر دادن ابن مالک باشد، احمدو یعنی بعد هم میکنم خبر به شما بده. لل اخبارو به انهو، به این که ابن مالک سیوجدو، سیوجدو بعدن ایجاد حمد میکند، بعد هم میکند، نه. این هم میتونید یوجدو بخونید، هم یوجدو. لال اخبار به انهو، ها را به هم برگردانید، سیوجدو بخونید، ها را به ابن مالک برگردانید، به انهو، به این که ابن مالک سیوجدو بعدن هم میکنند، نه اینجوری نیست، مراد این است که همین حالا هم میکنند. خب حمد کرد، بعد از هم صلوات میفرستد، میگه مسلیان بعد الحمد، حالا را مقدره گرفته، مسلیان بعد الحمد، حالا مقارنه نگرفته، چون با هم که نمیشه هم حمد کنن هم سنا، حال مقارنه، انشالله بعد در بحث حال میاد، حال مقارنه داریم، مقدره داریم، اینجوری مسلیان بعد الحمد، این از اون نکته هاشه، مسلیان بعد الحمد، میگه حالش مقدره بگیرید، مقارنه نگیرید، مسلیان بعد الحمد، در حالتی که من ابن مالک صلوات میفرستم بعد از هم. خب مسلی از صلات، صلات هم به معنی دعا میاد، هم به معنی نماز، کدوم مرادته؟ ای دائیان، میگه مرادش از صلات دعاست، نمیخواد که نماز بخونه ابن مالک، طرف دعا میکند برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ای دائیان، دعای چی میخواد بکند؟ به صلات، به صلات میخواد دعا کنه، صلات یعنی چی؟ ای رحمه. خب علی النبی، مسلیان علی النبی، در حالتی که من صلوات میفرستم بر نبی. خب نبی یعنی چی؟ ما حالا تازه رسیدیم، میخوایم نبی را بفهمیم، لفظش، لغتش و معناش نبی یعنی چی؟ میگه اگه میدونید میخوایی نبی را درک بکنی معناش، النبی هو انسان، اولا نبی باید انسان باشه نه جن، مرد باید باشه نه زن، هو انسان، انشالله در کلام میخونی در علم کلام، نبی باید مرد باشه، انسان باشه نه جن، مرد باشه نه زن، النبی هو انسان، نبی عبارت است از اون انسان، اون مردی که اوهی الیه به شرع، وحی شود به او به یک شریعتی، ها این میشه نبی. و هر انسانی که از جانب خداوند متعال شرعی بهش وحی شد، یعنی برنامه و دینی بهش مثلا وحی شد، القا شد، این نبیه دیگه، بهش میگن نبی. و این لم یؤمر به تبلیغهی، ولی این که مأمور به تبلیغش هم نباش، فقط برای خودش یه شرع و دینی تعلیم شده و بهش امرم نکردند این دین مرا، این شرع مرا به بندگانم برسونی، ولی این که این امرم بهش نکرده باشن، همین که شرعی بهش وحی شد بهش میگن نبی. خب حالا اگر امر هم به تبلیغ هم شد، و این امر به ذالک اگر مأمور به تبلیغش هم شد آقا، فرسول دیگه میشه رسول، رسول یعنی فرستاده شده و قاصد از جانب خدا، دیگه میشه مرسل، یعنی خدا او را فرستاده دیگه میشه رسول، یعنی فرستاده شده از جانب خدا به سوی کسی، به سوی بندگان جن و انس، تا اون شرع را ابلاغ کند. فا این امر بذالک اگر اون نبی مأمور به تبلیغ اون شرع هم شد آقا، فرسول ایزن رسول هم هست. پس آقا کل رسول نبی، هر کس رسول شد نبی هم هست. خوب، ولی بعضی از نبی ها رسول نیستن، ممکنه مأمور به تبلیغ نباشه. هر کس رسول باشه خب نبی هست. نبی چی بود؟ انسان اون اویا به وحی، به شرع. خب هر رسولی اویا به شرع، پس نبی هست رسول. مأمور به تبلیغ هم شد میشد رسول. خب پس هر رسولی آن نبیه، ولی هر نبی رسول نیست، ممکنه شرع بهش اعلام بشه، وحی بشه، ولی تبلیغ مأمور به تبلیغ نباشه، میشه نبی فقط. بینشون عموم خصوص مطلقه. بله بله همینی آری، نبی بوده که رسول نباشه، این معنای لغویشه، ممکن است هم باشه در خارج، کما این که درباره مثلا حضرت خضر این احتمالات هست، مثلا که نبی مأمور نبوده. مأمور چه قومی بوده؟ خضر پیغمبر کدوم قومه؟ بگید. ممکنه وحی بهش شده باشه، کما این که وحی بهش شد در قضیه ولی درگیری او با حضرت موسی، کشتی را خراب کرد رو وحی بود، و دیوار را درست کرد رو وحی بود، بچه را کشت رو وحی بود. ولی حالا پیغمبر کدوم قومه؟ بگید. خیلی خوب، حالا احتمال است ما عرض بکنیم، ولی معنای لغویش اینه، بینشون خصوص مطلقه، کل رسول نبی، ولی و بعض النبی لیس برسول، معنای لغویش اینه. حالا تا بینیم شرعیش، اصطلاح شرعیش تا چه حد این صحت داشته باشد، بعد تتبع تصفح در فرمایشاتشون کرد، ببینیم آیا پیدا میشه یه نبی، یه کسی نبی باشه رسول نباشه. بفرما شما، این احتیاج به تحقیق دارد، به خودتون واگذار انشاءالله در کلام. خب حالا لفظش برای ما تجزیه کن، نبی چه صیغه ایست؟ میگه و لفظه آقا به تشدید نبیون، مثل علیون. خب نبیون صفت مشبهه است، بله، مصدرش چی است؟ چه ماده مبدا اشتقاقش بگو، من النبوه، از نبوه، مصدرش نبوه است، نبوه بر وزن رحمه، فعلتون من النبوتی، مبدا اشتقاقش مصدرش نبوه است، خودش صفت مشبهه. نبوه یعنی چی؟ ای رفعه. خب پس نبی از نبوه، از رفعت. خب حالا از رفعت که از نبوه به معنی رفعت مشتق شد، نبی یعنی چی؟ یعنی رفیع، درست، یعنی رفیع الدرجات، لرفعت رتبت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، برای رفعت و بلندی رتبه و مرتبه رسول خدا، علی غیره من الخلق، بر غیر خودش از خلق بالاتر از همه از رتبش. این نبی به تشدید، و بلا همزه هم استعمال هست، نبی نبی با همزه، ها میگه محمود الله من میشه باشه، احتمال دارد که بله ناقص یایی باشه، احتمال دارد که نبوه، احتمال دارد که ناقص واوی باشه، احتمال دارد که محمود الله باشه. فرماد و بل همزه نبی از نبعه محمود الله باشه، و بل همزه نبی هم تلفظ میشه. خب اون وقت مبدا اشتقاقش مصدرش چیه؟ اون از چه ماده است؟ من النبع، از نبع است، نبع، بله، یکی از مصادر بود دیگه، وزن فعل داشتیم دیگه، غلب چی بود؟ طلب، طلب وزن مصدری داشتیم، بله، من النبع مصدرش نبع است. نبع یعنی چی؟ نبی مشتق از نبع باشه. خب نبع یعنی چی؟ ایل خبر. خب حالا نبی مشتق از نبع باشد به معنی خبر باشد، وقت نبی یعنی چی؟ یعنی مخبر، لأن النبی صلی الله علیه و سلم مخبر عن الله تعالی. نبع یعنی خبر، نبی یعنی مخبر، فعیل به معنی فاعل است، برای این که نبی مخبر است از جانب خداوند متعال. خب حالا این نبی مراد کدوم نبیه؟ ما 124 هزار پیامبر داریم، کدوم مسلیان علی النبی، بر کدوم نبی صلوات میفرستد ابن مالک؟ میگه و المراد بهی نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این سلام که می نویسند شما ها اینجوری ننویسید. اسم اولا اسامی اهل چهارده معصوم را که میبرید با تعظیم و تجلیل ببرید، اینا اسماء الله هم بله با تعظیم و تجلیل ببرید. این یک. بعدم وقتی که مثلا میبرید صلوات دنبالش بیارید، سلام دنبالش بیارید، و بعد وقتی هم مینویسید یه ساعت ننویسید با یه عین، خود علیه الصلاه و سلام اینا رو بنویسید. خودداری نکنید این چاپ ها میبینید چاپ خونه ها برای اینکه یه شایی مثلا یا کم کس باشه یا نویسنده هایی که ولی غیر شما باشد از روی بی توجهی رد میشن. نه، تجلیل کنید، تعظیم کنید، هم در اسماءشان، در نوشتنشان، هم در صلوات سلام ها. سلام اینو شما ننویسید سلام، صاد اشاره به صلی الله علیه، این اشاره به علیه، میم اشاره به سلمه، رمز گرفته. نه، شما بنویسید یا بگید صلی الله علیه و آله و سلم تا سفاره رو ببرید. سلام بگیدش فایده نداره، نه در نوشتنش ثواب گیرتون میاد نه در گفتنش. خب المصطفى، نبی ما مصطفی است. مصطفی از ماده صفوه است، صفوه به معنی مختار، منتخب، برگزیده، رفته به باب افتعال، اصطفا یا اصطفی، اصطفا شده. و تا، تا قفت آلن خوندیم دیگه، در لحره خوندیم، انشاءالله بعد میاد در سر. تا تفت آلن رد اسر مطبقی فدان وزدد و دکر دالن بقی، اونجا انشاءالله میاد. تای باب افتعال اگر بعد از حروف اطباق یعنی صاد زاد تین زین قرار گرفت برمیگرده ته دو نقطه میشه، پین حطیه برمیگرده تای قرشته میشه. خب المصطفى یعنی چی؟ ای المختار من الناس، مصطفى یعنی مختار از میانه مردم. خب به چه دلیل میگی مصطفى یعنی مختار؟ میگه روایت داریم، حدیث داریم از خود حضرت که مصطفى است، مختاره. کما کاف معنی لامه یعنی لما، ماش هم مصدری است. کما قال النبی یعنی لما قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث، در یک حدیثی ایشون میفرماید رواه ترمذی، ترمذی از علمای اهل تسنن بوده، از رواتشون بوده، محدثینشون بوده، نسبت به ترمز، ترمز آره ترمز سابق از ایران بوده، حالا به شوروی افتاده، در ترکیه است، اونجا هست. بله ترمز اون وقت یا نسبت که میاد دیگه ترمزیگ دو تا کسره ترمزی، اون کسره تر را بدل کردن به فتح در مقام نسبت، ترمزیگ خونده میشه. رواه ترمزیگ از محدثین اهل سنت بوده، روایت کرده از این حدیث را ترمذی و صححه و نسبت صحت هم بهش داده، گفته این حدیث به عقیده ما حدیث صحیح هم است. خب چه فرموده حضرت؟ فرموده ان الله اصطفى، خداوند متعال اختیار فرمود من ولد ابراهیم اسماعیل، خداوند متعال اختیار فرمود از اولاد حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام را، و اصطفى و اختیار فرمود من ولد اسماعیل بنی کنانتا، بنی کنانه را، و اصطفى من بنی کنانتا و اختیار فرمود خداوند متعال از بنی کنانه قریشن، قبیله قریش را، قریش را که جد قبیله شونه، و اصطفى و اختیار فرموده خداوند متعال من قریشن بنی هاشم، بنی هاشم را، و اصطفانی و اختیار فرمود مرا من بنی هاشم، از بنی هاشم، فلم ازل خیارم من خیار، پس حضرت از انتخاب شده ها و اختیار شده ها اختیار شده، پس مصطفی است یعنی مختار روی این حدیث، خودش فرموده دیگه، حدیث سری است در این که مصطفی است. و باز حدیث دیگر در رابطه با این لغت مصطفی اثباتش برای حضرت، و قال فی حدیث، و فرموده است وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث دیگری که رواه تبرانی، تبرانی هم از محدثین اهل سنت نسبت به تبرستان است که مازندران حالا باشه. سابق تبرستان بهش میگفتن چون تبر جنگل دیگه، تبر اونجا زیاد درست میکردن برای قطع درخت ها، گفتن تبرستان. خب رواه تبرانی روایت کرده است این حدیث را تبرانی. خب چه فرموده حضرت؟ فرموده ان الله اختار خلقه، خداوند متعال اراده کرد خلقت خلقش را، یا خلق فرمود خلقش را. وقتی که خلق فرمود خلقش را، فاختار منهم بنی آدم، اختیار فرمود از میان خلقش بنی آدم را. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. کرمناهم فضلناهم مال بنی آدم دیگه. فاختار منهم، اختیار فرمود از میان خلقش بنی آدم را. ثم اختار بنی آدم، پس از اون که اختیار فرمود بنی آدم را از میان خلقش، فاختار منهم العربه، اختیار فرمود از بنی آدم عرب را. ثم اختار العربه، پس از اون که اختیار فرمود قوم عرب را، فاختار منهم قریشان، اون وقت اختیار فرمود از میان عرب قریش را. ثم اختار قریشان، پس از اون که اختیار فرمود قریش را، فاختار منهم بنی هاشم، اختیار فرمود از بین قریش بنی هاشم را. ثم اختار بنی هاشم، پس از اون که خداوند متعال اختیار فرمود بنی هاشم را، فاختارنی، وقت اختیار فرمود مرا از بنی هاشم. فلم ازل، پس همیشه آقا من خیارن، این مصدره، خیارن یعنی مختارن، مصدر به معنی مفعول، مختارن من خیار، این خیار ثانی جمع خیر بگیرید، از اختیار شدگان. فلم ازل مختارم من المختارین، اولی را خیار به معنی مصدر بگیرید، مصدر به معنی مفعول، دومی خیار را جمع خیر بگیرید. ها فلم ازل خیارم من خیار، یعنی مختارم من المختارین. اینم دلیل دیگر، حدیث دیگر بر اثبات مصطفی بودن حضرت. و علی آلهی، و علی آلهی. خب حالا یه بحثای اینجا داریم دیگه، اونا را نمیخوایم بگیم. این از اون علاهایی است که برادران زیاد میکنن، خیال میکنن که ما علا را نمیاریم در صلوات ها و سلام هامون. بله ما هم میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، همین که در روایت هامون هست، در ادعیه ما هست، در ادعیه در مفاتیح هم هست، در دعاهای ایام هفته هست که ما اللهم صل علی محمد و علی آل محمد هم میگیم و علی آل محمد. وقت اونها خیال کردن که یه حدیثی را خودشون نقل کردن یا که حدیث مال خودشونه و ما این حدیث را علمای ما ظاهرا قبول ندارند و اون وقت چیشه در اون حدیث نسبتهای به ما دادند و بعد رو اون حرفهاشون این علا را اینجا میارن. حالا به هاشی میرزه ابوطالب در ذیلش هست، خودتون نگاه کنید که حیف است وقتمون رو بی‌نوا گذاریم. و علی آلهی و صلوات و سلام بر آل محمد صلی الله علیه و سلم. آل او کیه؟ ای اقارب المؤمنین، یعنی قوم خیشای مؤمنش به عقیده ایشون. خوبه؟ ولی نه، آل به عقیده علمای ما وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین و اولاد فاطمه زهرا، اولاد معصومینش، اینها آل رسول خدا هستند. فاطمه زهرا 12 امام، اینا آل هستند. بله و علی آله ای اقارب المؤمنین من بنی هاشم و المطلب، از اولاد هاشم و مطلب، جدها از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستند. خب آل او این صفت دارن، المستکملین الشرفا، آلش که مستکمل شرف هستن، یعنی شرف را دیگه کامل کردن، شرافت را به حد کمال خودش رساندن. هر صفتی یه حد اعلا دارد، یه حد پایین، یه حد وسط. خب شرافت میخواد به درجه اعلا برسد، چه موجودی میتوند شرف را به حد اعلا برسوند دیگه ما فوقش نباشد؟ آل محمد صلوات الله علیه اجمعین شرف را به حد اعلا بردن، پس اینها مستکمل شرف هستند، تکمیل کردن شرف را در خودشون. بس که مستجمع جمیع صفات کمال انسانی بودند، تکمیل کردن شرف را. میگه شرف به فتح شین، شرف بخون. خب حالا اینا چطور کمال شرافت را دارن؟ ایشون میگه بنتسابهم اله، به واسطه نسبتشون به حضرت رسول. نه فقط نسبت، خیلی کسان هستند که نسبت به حضرت دارن، شرف که ندارن هیچی، بدبخت هم هستند. سامحلی شرف این نسبت باشه هست، ولی عصمت هم باشه اونها. شرف مالش این دوازده امام هست، اونها مرحله عصمت و علمشون بوده، عصمتشون و علمشون و عملشون اون شرفشون را به حد اعلی برده، نه انتصاب. خب خیلی انتصاب پیغمبر خدا داشتن، بعضی ها جهنم هم باید تشریف ببرند، حالا اینا مستکمل شرف هن. خیر، فاطمه فاطمه است سلام الله علیه، و استعین الله و استعانت می جویم. همون کلمات بعضی هاش که علمای ما پسندیده اند بپسندید ها، نه هرچی گفته اند ها، حواستون جمع باشد. فاطمه فاطمه است، هرچی علمای ما می پسندند بپسندید، نه هرچی دیگران خودشون من در آورد و از اون حرف ما هم بلدیم. و استعین الله، خدا نکند، و استعین الله و من استعانت می جویم از خداوند متعال. در چه استعانت می جویی؟ فی نظم ارجوزه، در به نظم آوردن ارجوزه استعانت می جویم، نه در ارجوزه. ارجوزه یعنی چه؟ استعانت در ارجوزه معنا نداره، استعانت برای فعل، فعل نه برای ذات. ارجوزه خود شعر، خب خود این ابیات، در انجام این ابیات باید استعانت بجوری، در فعل. لذا این نظم را آورده، این از نکات شیکی اینه. و استعین الله فی الفیه، شاری میگه که الفیه این اشعاره، این اشعار همیناست، در فعل این اشعار استعانت میخواد، یعنی در نظمشون، در وقتی که میخواد نظم بده اون موقع استعانت میخواد. استعانت در فعل نه در ذات مفعول، این از نکاتشه. فی نظم ارجوزه، ارجوزه مثل اعجوبه، یعنی رجز. رجز یکی از بحور شعر، اشعاری بحوری دارند، حالا 20 تاست، 22 تاست، یا نسی 2 تاست، این در علم عروض بعد دنبال کنید انشاءالله. یکی از اون بحورش وزن رجزه. رجز هم اقسامی دارد، یک قسمش این است که بر وزن 6 تا مفاعل باشد، هر نصف بیتش بر وزن 3 تا مفاعل باشد. مفاعلون مفاعلون مفاعی مفاعلی، مفاعلون مفاعلون مفاعلی، این 3 مسلیان علی النبی المصطفی بر وزن 3 مفاعلونه. مسلیان علی النبی المصطفی مفاعلون مفاعلون مفاعلی، و آله المستکملین الشرفا مفاعلون مفاعلون مفاعلی. اینا وزن عروضی هستن که میخونی در مغنی از قول ابن خشاب، و قول ابن خشاب وزن اسم فاعل با فعل مضاری، هازا وزن عروضیون لا تصریفیون. اینا هم وزن عروضی، مفاعلون مستفعلون مفتعلون انشاءالله اونجا. و این بحری که ابن مالک انتخاب فرموده رجزه، و این قسم رجز بر وزن 6 تا مفاعلونه، هر نصف شعرش بر وزن 3 تا مفاعلون میشه. و استعین الله فی نظمه، در به نظم آوردن این ارجوزه، این رجزهای من، میگن رجز خونی نکن برام. خب ارجوزه جمع نیست ها، مثل اعجوبه است ها، مثل ازحویه، ازحیه، ازحیه، ازحویه است، اعلال شده شده ازحیه، مثل اعجوبه، اونمونه و ارجوزه، یکی از اوزان است که انشاءالله در شرح نظام میدونید، اونجا باید بفهمید حروف زائد کیه، اصلش کیه. اصلش حروف اصلی ارجوزه رجزه، ری، جیم، زی، بقیه زیادیه، همزه و واو و تاش میرد کنار. اونجا انشاءالله در زوائد شرح نظام اونجا میفهمید. خب استعانت میجویم از خداوند متعال در نظم ارجوزهی، که این ارجوزه چند تا شعره؟ الفیتون 1000 تا بیته. میگه عدتها الف بیتن، دارد توضیح الفیه میداد. ارجوزهی که این صفت دارد الفیتون، بله این ارجوزه را که هم آورده سی مطلب را گفته. یکی این که گفته بحر من، بحر ابن مالک رجزه. یکی دیگر گفته آقا این الفیتون تای تانیس دارد، الف یا این نسبت اومده توی تنیس میشه صفت مشبه الفیتون، یعنی منصوبتون الال الف، مؤنث است دیگه، صفت از برای کیه موصوفش، این الفیتون مؤنث صفت برای کیه، موصوف مؤنثی میخواد، میگه موصوف مؤنثش ها ارجوزتون. ها دو کار کردی، یکی هم گفته بحر رجزه، یکی هم گفته الفیتون صفت ارجوزتون مؤنثه. درسته؟ نگاه میکنی؟ اشتباه نمی کنه دادینه من؟ خیلی اشتباه میکنه. عدتها عده الفیه شمارش آقا الف بیتن، یا بگید هزار تا بیت شعر نیست ها، بیته، بیت شعر، شعر انشاءالله در منطق میخونید و در عروض. شعر آقا یعنی دروغ، این فرق بیت شعر اینه، شعر یعنی دروغ. هر آنچه در نظم ها میبینید دروغه این شعره. یکی خیمه افاش در بیستون، که بود بیستون سنگ زیر ستون، این شعره. تا دیگه نمیشه بیش از این دنبالش بریم براتون، این شعره. اما نظم اگر چیزی حقیقت را گفت این نظمه. مثل بله، ستایش کنم ایزد پاک را، که گویاو بینا کند خاک را، این نظمی شعر نیست دیگه. وقت این اون چه در این کتاب ابن مالک است، این شعر نیست، بیت. اما اون کتاب های دیگر که ولی غزل مغزل، اونا شعر. وقت شعر یکی از اقسام مغالطه چیزه، از صناعات خمسه، انشاءالله در منطق میخونید فرق شعر و بیت. اونجا نمیگه ها، یکی از صناعات خمس شعر، شعر اینو دور، یعنی اونی که واقع نداره. اما بیت یعنی نظم، اونی که حقیقت دارد بهش بگید بیت. مثلا فرمایشاتی از امیرالمومنین علیه السلام به نظم اومده، این بیته. یا از بزرگان حقایق را مد سنا، اینا بیته، شعر نیست. خب الف بیتن، این الفیه آقا یا بگید این الفیه مفرده، این مفرد را یا بگید هزار تا بیته او الفان، یا بگید نه دو هزار بیته، دو هزار بیت، دو هزار بیت بنابرای هر نصفش، هر نصفش یک بیت حساب کنید. بعد یک کسی میگه آقا الفیه لفظیست مفرد، از مفرد اراده تثنیه میکنید دو هزار، باید بگید الفان، این که الفیه است. یه انشاءالله در باب نسبت میخونید اونجا که میاد میفرماید که او الفان یا دو هزار بیت بنابرای چه الا انا کل شطرین بیتون، بنابرای این که هر نصف بیتش یک بیت باشه. بعد یک کسی سوال میکنه که آقا الفیه که مفرده، چطور اراده تثنیه و دو هزار الفان الفین ازش میکنید؟ میگه آقا ولا یقده ذالک فی تثنیه، این عیبی نیست در تثنیه، در باب نسبت، چون الفون یای نسبت توش اومده، تای تانیس هم اومده، نسبت داره. میگه ولا یقده ذالک فی نسبه، عیبی نیست این که اراده کنیم دو هزار بیت را از الفیه ای که یای نسبت به آخرش اومده است با تای تانیست. چرا قدهی نیست؟ کماقیل، کماقیل یعنی گفتن عیب است. میگه نه عیب نیست. چرا؟ لتساوی نسب، برای اینکه مساوی است نسبت ها در چی؟ الی المفرد و المثنا کما سیاتی، در مفرد و تثنیه و جمع یا نسبت که میاد همه یکسان میشن. ان شاء الله در باب نسبت میخونیم. مالک میگه و علامت تثنیه تهذف للنسب، علامت های تثنیه رو وقتی یا نسبت میای همه رو بذار کنار، الف نون تثنیه یا نون تثنیه میرن کنار، الفین هم باشه یا نون میرد کنار، میشه الف. و مثل زافی جمع تصحیحن وجب، مثل تثنیه است در جمع تثنیه هم همینطور واجبه، یعنی علامت های جمع را در وقتی یا نسبت با آخر جمع ها بیاری، علامت های جمع میره، زیدون یا نسبت بیاری واو نون میره، زیدان یا نسبت بیاری و الف نون میره، الفین هم اگر یا نسبت اومد یاو نون میره، برمیگردد مفرد میشه. و وقتی برگشت مفرد شد، ما میتونیم اینجا اراده تثنیه ازش بکنیم، بخاطر اینه که کل شطرین بیتون، بگیم هر شطری نصفی یه بیت باشد که بشه 2000 شعر و دیگه نمیرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.